همه مهتران نزد شاه آمدند، برهنه سر و بی کلاه آمدند. چو دینار پیشش فرو ریختند، به گسترد زر کهن بیختند. ببخشود شاپور و بنواختشان، به خوبی براندازه بنشاختشان. برانوش را گفت که از شهر روم بیامد بسی مرد بیداد و شوم. به ایران زمین آنچه بود شارستان، کنون گشت یک سر همه خارستان. عوض خواهم آن را که ویران شده است، کنام پلنگان و شیران شده است. برانوش گفتا چه باید بگوی، چو زنهار دادی مبر تاب روی.
چون این داد پاسخ گرانمای شاه، چو خواهی که یک سر ببخشم گناه. ز دینار رومی به سالی سه بار، همی داد باید هزاران هزار. دگر آن که باشد نصیبین مرا، چو خواهی که کوته شود کین مرا. برانوش گفتا که ایران تو راست، نصیبین و دشت دلیران تو راست. پذیرفتم این مایه ور باج و صاف، که با کین و خشمت نداریم تاو. نوشتند عهدی ز شاپور شاه، که از آن پس نراند ز ایران سپاه. مگر با سزاواری و خرمی، کجا روم رازو نیاید کمی.
از آن پس گسی کرد و بنواختشان، سر از نامداران برافراختشان. چو ایشان برفتند لشکر براند، جهان آفرین را فراوان بخواند. همی رفت شادان به استخر پارس، که استخر بود بر زمین فخر پارس.
چون در نصیبین خبر یافتند، همه جنگ را تیز بشتافتند. که ما را نباید که شاپورشاه نصیبین بگیرد بیارد سپاه. که دین مسیحا ندارد درست، همش کیش زردشت و زند است و اوست. چو آید زما بر نگیرد سخن، نخواهیم استا و دین کهن. زبردست شد مردم زیر دست، بکین مرد شهری به زین برنشست.
چو آگاهی آمد به شاپور شاه، که اندر نصیبی ندادند راه. ز دین مسیحا برا شفت شاه، سپاهی فرستاد بی مر براه. همی گفت پیغمبری کش جهود، کشد دین او را نشاید ستود. برفتند لشکر به کردار گرد، سواران و شیران روز نبرد. به یک هفته آنجا همی جنگ بود، در آن شهر از جنگ بس تنگ بود. بکشتند زیشان فراوان سران، نهادند بر زنده بند گران. همه خواستند آن زمان زینهار، نوشتند نامه بر شهریار. ببخشیدشان نام بردار شاه، بفرمود تا بازگردد سپاه.
توانا پادکست دیگری نامه، اپیزود 12، مسیحیان شهر نصیبین.
اون چه شنیدین از بخش تاریخی شاهنامه فردوسی بود، اونجا که حکیم ابوالقاسم فردوسی، سراینده حماسه ملی ایرانیان، ماجراهای دوران شاهنشاهی شاهپور ساسانی رو روایت میکنه. مطابق با داستان، کسی به نام برانوش که از جانب رومیان سخن میگه، به شاهپور پیشنهاد صلح میکنه و شاهپور ساسانی در ازای دریافت غرامت سنگین از قرار هزاران هزار دینار رومی و اون هم در 3 نوبت در سال، صلح با رومیان رو میپذیره و البته شرط دیگه ضمیم شدن شهری به نام نصیبین به شاهنشاهی ایرانه. اما ساکنان نصیبین مسیحی بودند و به استناد اینکه دین کهن نمی‌خوایم و آیین زرتشت و اوستا رو نمی‌پذیریم، به این بند از قرارداد صلح تسلیم نمی‌شن. مطابق با روایت فردوسی در شاهنامه، شاهپور ناچار از لشکرکشی به این ناحیه میشه و بعد از کشتن بسیاری از مسیحیان و اسیر کردن مابقی مردم این شهر، نصیبین و ضمیمه خاک ایران می‌کنه.
در اپیزود 12 از مجموعه دیگری نامه که به اون نام مسیحیان شهر نصیبین رو دادیم، مایلیم در مورد نوکیشان مسیحی این شهر باستانی در قرن 4 میلادی با شما حرف بزنیم. در ویکی‌پدیا در مورد شهر نسیبین می‌خونیم:
نسیبین شهری قدیمی و مرزی در جنوب ترکیه است. این شهر که در استان ماردین ترکیه واقع شده و 84 هزار نفر جمعیت دارد، مکان روی دادن نبرد نسیبین بوده است. شهر قامشلی که در آن طرف خط مرزی و در سوریه واقع شده، در اصل ادامه شهر نسیبین است و این دو در اصل یک شهر و میراثدار شهر باستانی نسیبین هستند که مرز از میانشان گذشته است. امروزه جمعیت قامشلی بیشتر از نسیبین شده است. این شهر در زمان ساسانیان از دژهای مهم ایران به شمار می‌رفت و 12,000 ایرانی به گفته طبری ایرانیانی نژاده و اهل خاندان از شهرهای استخر و اصفهان و دیگر نقاط ایران در شهر نسیبین سکونت یافته بودند و نوادگان آنان تا سده 7 میلادی هنوز در همانجا بودند. همچنین در زمان صدر اسلام مالک اشتر نخعی از سوی علی ابن ابی طالب استاندار و کارگزار جزیره و نسیبین بوده است.
بخش تاریخی شاهنامه همونطور که از نامش برمیاد برخلاف بخش اساطیری مشهون از اطلاعات تاریخی درسته. البته درست بودن اشارات تاریخی شاهنامه از یک طرف به این واقعیت برمیگرده که خاطره ی سلسله ساسانیان و شاهان اون از یاد نرفته بود و به ویژه در اثری به نام خدای‌نامه درج گردیده بود. خدای‌نامه که بنا به نظر پژوهشگران به همت شاهان ساسانی و به عنوان نوعی اثر ایدئولوژیک و تبلیغاتی نگاشته شده بود، یکی از منابع اصلی فردوسی در بازسرایی افسانه‌های ملی و روایت سرگذشت شاهان ساسانیه. اما از طرف دیگه باید توجه کرد که بین فردوسی و آخرین شاهان ساسانی حدود 3 قرن فاصله بوده و از اونجا که شاپور دوم ساسانی که فتح نسیبین از اقدامات اونه در قرن 4 میلادی زندگی میکرد. بنابراین دست کم 5 قرن بین اونچه فردوسی در این بخش روایت میکنه با زمان خود اون فاصله است.
خدای‌نامه هم که منبع اصلی فردوسی و بسیاری از منابع دیگر دوران اسلامی در ارتباط با تاریخ ساسانیانه، اثری خونسا و به اصطلاح نوعی تاریخ نگاری در معنای مدرن کلمه نبوده. این اثر چنان که گفته شد جهانبینی اشراف ایرانی اون دوران رو بازتاب میده و در نتیجه خالی از جهتگیری در نقل تاریخ نیست. از جمله میشه به این واقعیت اشاره کرد که نقل شاهان اشکانی که رقیب ساسانیان بودن در خدای‌نامه و به تبع اون در شاهنامه فردوسی کمرنگ شده.
دیگه اینه که حوادث دوران بعضی شاهان با هم آمیخته شده و در یک دوران اومده. به عنوان نمونه حوادث دوران شاپور اول و شاپور دوم ساسانی تقریبا یکی شده و به یک شاپور نسبت داده شده. تورج دریایی، تاریخ نگار در کتاب ناگفته های امپراتوری ساسانیان در این مورد می نویسه:
دوران پادشاهی شاپور دوم در شاهنامه با تفصیل بسیار وصف شده و رویدادهای دوران پادشاهی او و شاپور اول در هم ادغام شده است. در نخستین بخش پادشاهی شاپور دوم، شکست قبایل عرب به دست او و سوراخ کردن شانه‌های آنان روایت شده است. شاپور دوم به همین مناسبت به ذوالاکتاف یعنی صاحب شانه‌ها ملقب شد. در بندهش این لقب به صورت شانک آهنج آمده است. سپس سفر پنهانی او به روم حکایت می شود. شاپور را در روم دستگیر می کنند و در پوست خر می دوزند و بعد از آن رومیان به ایران لشکر می کشند. ایران رو به نابودی می رود و ایرانیان ناگزیر دین مسیح را می پذیرند. چندی بعد شاپور به ایران باز می گردد و زمام امور را به دست می گیرد. رومیان مهاجم را از بین می برد و دوباره دین زرتشتی را دین رسمی اعلام می کند. چنان که در کتاب اعمال شهیدان به زبان سوریانی آمده است، این اتفاق موجب آزار مسیحیان ساکن در قلمرو حکومتی او می شود.
بنابراین ماجرای آزار و اذیت مسیحیان در زمان شاپور که به نقل از شاهنامه اومد، در منابع دیگه از جمله منابع مسیحیان سوریانی هم تایید میشه. در داستان شاهنامه همچنین به اسارت قیصر روم به دست شاپور اشاره میشه و اینکه سربازان رومی مجبور شدن که بر رودخانه خروشانی در شوشتر پل بزنن، اما این اتفاق مربوط به دوران شاپور اول و اسارت والریان امپراتور روم با حدود 20,000 سربازه.
شکست دیگه‌ای که رومیان از ساسانیان خوردن به دوران شاپور دوم برمیگرده و این زمانی رخ داد که جولیان امپراتور روم که به مرتد یا ملحد مشهوره در جنگ با شاپور دوم شکست خورد و کشته شد. تورج دریایی در ادامه می نویسه:
شکست و اسارت قیصر روم، امپراتور روم به دست شاپور اول، نه شاپور دوم، و شکست جولیان ملحد در قرن چهارم میلادی به دست شاپور دوم در قرن چهارم میلادی است. اشاره فردوسی به ظهور مانی و اعدام او در دوران حکومت شاپور دوم گواه دیگری است بر خلط وقایع دوران شاپور اول و دوم در شاهنامه.
چنان که در اپیزودهای قبل شنیدیم، امپراتوری روم در زمان کنستانتین و مطابق با فرمان میلان عملاً مسیحیت رو به عنوان یک دین آزاد اعلام کرده بود. اما والریان پیش از کنستانتین امپراتور روم شده بود و در دوران حکومت خودش در روم یک مسیحی ستیز بیرحم بود. پژوهشگران بر این اعتقادند که نویسندگان رومی همدل با مسیحیت وقتی رفتار حقارت‌آمیز شاپور اول ساسانی رو با والریان شرح می‌دادن در این مورد مبالغه می‌کردن تا بلکه بتونن بر امپراتوران بعدی روم از جمله شخص کنستانتین اثر بذارن. اونا می‌خواستن القا کنن که در افتادن با آیین مسیحی مستوجب کیفر از ناحیه خداونده. روایت‌های مختلفی از رفتار تحقیرآمیز شاپور اول با والریان وجود داره که به نظر نمی‌رسه با این شدت و حدت صحت داشته باشه. با این حال، مطابق با نقوش سنگی که شاپور اول از خودش در نقش رستم و در تنگ چوگان به جا گذاشت و هنوز قابل مشاهده است، والریان مجبور شده بود که هرگاه شاه ساسانی سوار اسب میشه، خم شده و با گرفتن دست خودش زیر پای شاه به اون خدمت کنه. مطابق با بعضی از این روایت‌های مبالغه‌آمیز، والریان مجبور بود نقش چهارپایه انسانی رو موقع سوار شدن شاه بر اسب ایفا کنه. یعنی کاملاً خم بشه تا شاه پا رو بر روی پشت او بذاره. همچنین روایت شده که وقتی والریان از این رفتارهای تحقیرآمیز خسته شد، به شاپور پیشنهاد پرداخت غرامت سنگین در ازای رهایی کرد، اما با خشم شاه مواجه شده و طلای مذاب در دهانش ریخته شد. این قبیل روایت‌ها رو محصول نوعی کینتوزی مذهبی از ناحیه نویسندگان مسیحی یا همدل با مسیحیت دونستن.
القصه دوران کنستانتین که رسید، نفوذ مسیحیت کار خودشو کرده بود و کنستانتین پیش از اینکه بمیره خودش رسما مسیحی شد و امپراتوری روم رو از دوران چند خدایی یا به قول مسیحی‌ها از دوران پاگانی یا مشرکانه به دنیای مسیحیت وارد کرد. پژوهشگران یادآوری می‌کنن که گسترش مسیحیت در قلمروهای امپراتوری روم چندان شامل اشراف رومی نمی‌شد. اونا که خودشون رو برتر از عامه مردم می‌دونستن، نوعی دین فلسفی رو اختیار کرده بودند که ساخته و پرداخته ی پلوتینوس یا چنان که در میان ما ایرانی‌ها مشهوره افلاطون بود. این فیلسوف رومی مسلط به فلسفه افلاطون بود و البته دیدگاه عارفانه افلاطون پیر رو در نظام فلسفی خودش تقویت کرده بود و نوعی فلسفه رازآمیز ارائه کرده بود که مطابق با اون همه اجزای عالم از واحد سرچشمه می گرفت و عالی ترین درجه رشد معنوی یک انسان این بود که در این واحد وجود خودش رو حل کنه.
پلوتینوس یا همون افلاطون دست کم بنا به گواهی مشهورترین شاگردش فورفوریوس خودش چهار بار این استقراق در یگانگی، این وحدت کیهانی یا فنا در ذات احدیت رو تجربه کرده بود. نظام فلسفی او توسط مورخان تاریخ اندیشه در قرن 19 نو افلاطونیگری نام گرفت و آمیزه ای از فلسفه یونانی و مزامین عارفانه مشرق زمین بود. هرچه بود، اشراف رومی دین فلسفی پلوتینوس رو به دین مردی از ناصره ترجیح می دادن. یکی از این اشراف بلندپایه جولیان از قضا برادرزاده کنستانتین بود. جولیان تحت نظارت عموی مقتدر خودش کنستانتین بزرگ شده بود و حتی دستور به مسیحی سازی امپراتوری باعث نشده بود که او از یک تعلیم و تربیت اصیل یونانی بی بهره بمونه. جولیان در آموختن فلسفه و ادبیات یونانی چنان پیشرفت کرد که تا پیش از او هیچ امپراتور رومی به اون پایه نرسیده بود. به همین علته که جولیانو فیلسوف و نویسنده هم نامیدن. او که مقدر بود بعدها خودش امپراتور روم بشه، تحت تأثیر فلسفه پولوتینوس قرار گرفت و در نهان مسیحیت رو ترک کرد. پس وقتی امپراتور شد، همه فهمیدن که امپراتور جدید به دین آبا و اجدادی بیشتر تمایل داره تا به آیین مسیحیت.
هراند پاسترماجیان، مورخ ارمنی که تلاش میکنه همین مقطع تاریخی رو از دید ارمنیان گزارش کنه، در کتاب تاریخ ارمنستان بعد از ذکر اینکه آرشاک دوم در فاصله سالهای 351 میلادی تا 367 میلادی بر ارمنستان سلطنت کرد، در مورد موقعیت دشوار این پادشاه ارمنی مینویسه:
ارمنستان مورد تهدید و سپس مورد حمله ساسانیان به رهبری پادشاه شاپور دوم که در پیمان شکنی و بیرحمی بیمانند بود قرار گرفت و به وسیله این پادشاه ضرباتی به ارمنستان وارد آمد که از آن قد راست نکرد. از طرف دیگر در قسطنطنیه یک امپراتور ضد مسیحی به نام جولیان مرتد سلطنت می‌کرد. در سال 363 امپراتوری روم شرقی معاهده صلح ننگاوری با پادشاه ساسانی منعقد کرد که به موجب آن تمام قسمت شمالی بین النهرین و بخش شمال شرقی سوریه شامل دژ تسخیر ناپذیر نصیبین را که در واقع باروی غرب بود به پادشاه ساسانی وامی گذاشت و ضمناً ارمنستان را نیز به امان خود رها می کرد.
این معاهده ننگین که در ابتدای این برنامه شرح اون رو از شاهنامه فردوسی شنیدیم، بر اثر شکست جولیان از شاپور دوم رخ داد. این شکست پایان کار حکومت کوتاه جولیان هم بود.
جولیان فقط 2 سال قبل، یعنی در 361 میلادی امپراتور روم شده بود و در همین مدت کوتاه با وضع قوانینی دوباره آزادی دینی رو به امپراتوری روم برگردونده بود. معابد خدایان یونانی دوباره بازگشایی شده و کاهنانی که طرد شده بودند دوباره به سر کار خودشون برگشته بودند و اموال مصادره شده ی معابد به نفع اسقف‌های مسیحی دوباره به کاهنان مسترد شده بود. جولیان حتی در کنستانتینوپل که معربش قسطنطنیه میشه در مراسمی شرکت کرد که به رسوم باورمندان به چند خدایی مربوط بود و به این ترتیب علناً اعلام کرد که با رسوم دینی یونانیان بیشتر همدل تا با مسیحیت. اگرچه او سیاست آزار و تعقیب مسیحیان رو هرگز دوباره به اجرا نذاشت.
دوران کوتاه حکومت امپراتوری که مورخان بعدی امپراتوری مقدس روم اون رو مرتد لقب دادن، چون از مسیحیت بازگشته بود، با جنگ در جبهه ایران تمام شد. جولیان بر اثر اصابت نیزه‌ای در میدان جنگ زخم کاری برداشت و در خیمه خودش از این زخم درگذشت. چنان که مورخ ارمنی میگه، کار ارمنستان هم دشوار شد. از جمله به این علت که ارمنستان در دوران تیرداد سوم، یعنی سالها قبل مسیحی شده بود و همکنون در برابر شاهنشاهی ساسانی نه فقط از حمایت روم بی بهره مونده بود، بلکه به عنوان یک کشور مسیحی هویت دینی متضادی هم با ساسانیان داشت. شاپور دوم که سرکشی ساکنان مسیحی شهر نصیبین رو دیده بود، دلیلی برای مماشات با پیروان این دین تازه پیدا نمی کرد. فردوسی که این مقطع تاریخی رو 5 قرن بعد در ذهن خودش تخیل می کرد، از نگاه شاپور سروده بود:
ز دین مسیحا برآشفت شاه، سپاهی فرستاد بیمر به راه. همی گفت پیغمبری کش جهود، کشد دین او را نشاید ستود.
یعنی شاپور با خودش استدلال کرده بود که اگه یهودیان این پیغمبر را کشتن، بنابراین دینش شایسته ستایش و مدارا نیست. اما پاسترماجیان معتقده که شاپور و کل هیئت حاکمه ایران در اون زمان فرق مهمی هم بین یهودیان و مسیحیان نمیذاشتن و اونا رو به درستی در یک سنت دینی خیشاوند میدیدن. در اپیزودهای قبل گفتیم که سیاست شاهان ساسانی در مورد مسیحیان تغییر کرد و به حمایتی کامل انجامید، به طوری که حتی کلیسای سوریانی شرق تحت حمایت انوشیروان و خسرو پرویز تأسیس شد. اما در این مقطع تنها موبدان زرتشتی بودند که سیاست دینی ساسانیان رو تدوین می‌کردند و از دید اونها دشمنی شدیدی که بین یهودیان و مسیحیان وجود داشت تنها فرصتی برای گسترش آیین بهدینی بود، نه چیزی بیشتر. پاسترماجیان در این مورد می‌نویسه:
اشغال ارمنستان به وسیله ایرانیان ساسانی با یک رشته سفاکی‌های وحشت‌آور همراه بود و شاید برای نخستین بار در تاریخ بود که ارامنه با حریفی چنین بیرحم و خونخوار طرف می شدند. علت این بود که ارمنستان اکنون پیرو دین مسیح بود و ساسانیان اکنون در آن کشور تنها با ملت ارمنی طرف نبودند، بلکه با مسیحیت نیز که دین دشمن اصلی ایشان یعنی امپراتوری روم بود مبارزه می کردند. آنان به دلایل سیاسی می خواستند به هر قیمتی که شده با تحمیل کردن دین زرتشتی به ملت ارمنی این وحدت عقیده بین ارمنستان و امپراتوری روم را از بین ببرند. ایرانیان به یهودیانی هم که در ارمنستان مستقر شده بودند حمله آوردند. از این گذشته آتش پرستان بین مذهب یهود و مسیحیت زیاد فرق نمی گذاشتند و هر دو را از مذاهب خیشاوندی می دانستند که بر طرز فکر مشترکی بنیان گذاشته شده بودند. شاپور اکثر آن یهودیان را که در شهرهای ارمنستان ساکن و به کسب و تجارت و صنعت مشغول بودند به زور به ایران برد تا مبادلات بین آسیا و مغرب زمین را در آنجا متمرکز کند و پیشرفت و تحولی در صنعت کشورش پدید آورد. آها، بالاخره گرفت. بیا شموئیل، بیا آتش روشن کردم. هیچ کس مثل یک بهدین نمیتواند فوراً آتش را بگیراند. پس چرا نمیایی؟
میدانی دوست عزیز، تو که باید بدانی.
آها، حالا فهمیدم. نه، من این آتش را برای تو نگیراندم. نگاه کن، میخواستم این سفته را بخوانم و به نور این آتش احتیاج داشتم. حالا دارم این نوشته را میخوانم. این آتش برای تو نیست.
آها، حالا شد. شنبه ها ما نمیتوانیم.
میدانم. شما یهودیان شنبه ها هیچ آتشی روشن نمی کنید. خدای شما شنبه ها را تعطیل مطلق اعلام کرده است.
شاید باور نکنین، اما همین حکایت ساده از تلمود کتاب احکام و معارف دینی یهودیان بود. شمائیل که در مجموعه حکایت‌های تلمود یک روحانی یهودی یا به عبارت یک ربیه، کاراکتریه که احکام یهود را آموزش میده و یا اونها رو در قالب قصه‌های مختلف به بحث میگذاره.
تلمود در دوران حکومت ساسانیان تدوین شد. داستان‌های شموئیل بنا به قرائن و شواهد در دوران حکومت شاپور اول ساسانی نگاشته شدند و اینو از جمله در تصویر مثبتی که از شاهنشاه ساسانی ضمن حمایت‌ها به دست داده شده میشه فهمید. در تلمود هم وقتی نام شاپور میاد معلوم نیست که مقصود شاپور اول یا دوم. فقط از راه قرائنه که میشه فهمید شموئیل و یا حکایت‌های مربوط به اون در دوران شاپور اول ساسانی تدوین شدند. در داستانی که شنیدین به حرمت برافروختن آتش در روز شنبه اشاره میشه. آیا یه یهودی میتونه شنبه به منزله غیر یهودی به مهمانی بره؟ اگه رفت میتونه برای همراهی با میزبان کاری انجام بده؟ مثلا آتشی بیافروزه؟ حکایت میگه میهمانی رفتن مجازه، اما به شرطی که یهودی میهمان در کارهایی مثل برافروختن آتش به میزبانش کمک نکنه. بنابراین میزبان شموئیل دسته ای کاغذ جلوی نور آتش میگیره تا نیت خودش از برافروختن آتش رو یک امر شخصی جا بزنه و با این کلاه شرعی در واقع میهمان خودش رو از معذوریت خارج کنه. تلمود در واقع تفسیر عهد عتیق، کتاب مقدس یهودیانه که احکام فقهی رو از اون استخراج میکنه و ظرایف اجرای احکام رو توضیح میده.
امنون نتسر، یک استاد ایرانی تبار دانشگاه های اسرائیل و متولد رشت، در مقاله‌ای با نام شاهان ساسانی در تلمود در این مورد می نویسه:
بدون شک بابل بزرگترین مرکز تمدن و فرهنگ یهود در سالهای بین 200 تا 500 میلادی به شمار می رود. در این دوره تلمود بابلی بزرگترین و ارزنده‌ترین چکیده فکری یهود به وجود آمد. تقریباً همزمان با تولد چنین اثری بزرگ، تلمود دیگری در سرزمین فلسطین در شرف تکوین بود که آن را تلمود فلسطینی یا تلمود اورشلیمی می‌گویند. این دو تلمود که توسط دو دست مختلف روحانیون و استادان یهود نگاشته شده، در پاره مطالب با هم شبیه و در بعضی نکات با هم متفاوتند. روی هم رفته اهمیت و ارزش تلمود بابلی بیش از تلمود اورشلیمی است و هر کجا صحبت از تلمود می شود مقصود همون تلمودی است که در سرزمین بابل طرح و تنظیم گردیده است.
نتسر بعد از اینکه توضیح میده تلمود بابلی تقریبا تحت سلطه حکومت ساسانی تدوین شده، می نویسه:
علمای تلمود روی هم رفته علاقه به نگارش تاریخ ملل از خود نشان ندادند. وقایع و رویدادها و حکایات مربوط به شاهان ساسانی به طور منظم در تلمود نوشته نشده است. در واقع برای گردآوری چنین مطلبی باید به تمام کتب و فصول تلمود نگاه کرد. نباید فراموش کرد که تلمود در یک محیط ایرانی بابلی و در دوره سلطه شاهان ایرانی قدم به عرصه وجود نهاده است. طبیعی است که چنین اثری باید حاوی نکات بیشماری درباره ایران و ایرانی باشد. تلمود که اکثر آن به زبان آرامی نوشته شده، از سبکی فشرده و موجز پیروی می کند که درک آن آسان نیست.
این استاد ایرانی تبار دانشگاه عبری اورشلیم بعد از این توضیحات کلی در مقاله شاهان ساسانی در تلمود حکایتهایی رو به عنوان نمونه از تلمود میاره که در دوران شاپور اول، دوم و یزدگرد اول ساسانی میگذره و اشاراتی به ایرانیان یا شاهان ساسانی داره. در ارتباط با حکایت کوتاهی که شنیدین، نتسر می نویسه:
طبق تلمود اورشلیمی، شموئیل عصر شنبه را منزل یک نفر ایرانی به سر می برد و آن شخص آتش روشن می کند. شموئیل فوراً روی خود را به سوی دیگر می چرخاند تا از نور آتش بهره‌ای نبرد. زیرا طبق رسوم یهود، یک نفر غیر یهودی می تواند در شنبه برای یهودی آتش روشن کند، ولی یهودی حق ندارد از آتشی که به نیت بهره رساندن به یهودی از طرف یک نفر غیر یهودی گیرانده شده است استفاده کند. در آن هنگام آن مرد ایرانی یک بست سفته و قرارداد با خود به طرف روشنایی آتش بر می گرداند. جالب است که ما شب شنبه شموئیل را که رهبر روحانی یهودیان بابل است در منزل یک ایرانی زرتشتی می بینیم.
اپیزود 12 با عنوان مسیحیان شهر نصیبین اینجا تموم میشه. در مجموعه دیگری نامه همواره تلاش کردیم که مواجهه دیگری های دینی رو با هم در صحنه تاریخ گزارش کنیم و به تماشا بشینیم. بسیاری از این مواجهات در درازای تاریخ گم شده و از یاد رفتن. از صحنه های تلخ و وحشتناک، از قلع و قمع مردمی که فقط خواهان حفظ هویت دینی خودشون بودن گرفته تا صحنه هایی که همزیستی مبتنی بر صلح و دوستی رو تداعی میکنه، همه به تاریخ تعلق داره. اما اگه نشه از تاریخ آموخت و برای آینده بهتر به کار گرفت، مطالعه گذشته هیچ سودی نداره. سانتایانا، فیلسوف آمریکایی، جایی نوشته بود که اونها که تاریخ رو به خاطر نمیارن، محکومن که تا ابد در اون به سر ببرن. به امید اینکه نگاه به گذشته چراغ راه آینده باشه. Thank you.